واقع منعقد شده و خیلی میگن که عملا تعهدی شکل نگرفته و باز هم میتونن قیمت رو تغییر بدن و اون
همین 12.5 میلیونی هم که الان ما به آنالیز رسیدیم، باز هم وزیر محترم در انتهای فرمایشاتشون و مصاحبهشون عنوان کردن که باز هم هنوز این رقم دقیق نیستش. عرض من این هستش که ما اگر واقع گرایانه تو این حوزه حرکت بکنیم به نتیجه میرسه، نه اینکه بیایم همه اینا رو بزنیم، که همونطور که فرمودید عدد و رقمی که امروز میرسیم سال دیگه غیر کاربردیه. چرا؟ چون تولید مسکن با هر سازوکاری بخواد بره جلو متأثر از فضای اقتصادی حاکم بر کلان کشور هستش. اون بارون تورمی که داره میباره روی همه تک تک این اجزا، از حقوق دستمزد، مصالح، زمین و سایر ارکان داره اون بارونه میباره.
ممنونم از شما آقای مهندس لطفی. فکر کنم تا حدودی میشه گفت راجع به چالش ها صحبت کردیم. بحث قیمت باز هم چالش اساسیه بین دولت و مردمی که در واقع میخوان این واحدها رو تحویل بگیرن و شاید اگر این قیمت تغییر بکنه در توان برخی از این عزیزانی که ثبت نام کردن نباشه و با چالش دیگری روبرو بشن. اگر بانک‌ها به تعهد خودشون عمل نکنن باز مردم باید تأمین بکنن. راهکارها رو از زبان شما بشنویم، اینکه چه اقداماتی میتونه کمک بکنه به اجرای بهتر طرح نهضت ملی مسکن.
ببین خدمتتون عرض کنم که اولا که این عرضه و تقاضا باید درست میشد، نشد. وزیر محترم دولت قبلی افتخارش این بود که آجر رو آجر نذاشته. خب معلومه که ما دنبال یه همچین گرفتاری برای همه پیش میاد. این دولت باید بیاد یه طرحی رو بذاره که واقعا اجرایی باشه، باید بیاد یه طرحی رو بتونه بگه که بتونه انجام بده، نه اینکه در حد شعار باشه، در حد چیزی گفته باشه نباید باشه. ببین الان ما مسائل ساختمانی که وارد نمی کنیم که 95%شون توی خود مملکت خودمون داره تولید میشه. میان یهو طرح میذارن 50% کارگرا رو دستمزدشون افزایش میدن. خب معلومه که این تأثیر میذاره رو قیمت مساله. آقا 50% مگه میشه شما یه دفعه بذاری؟ میخوای چه کار میخواییم بکنین؟ شما چرا کارشناسی نمیکنین؟ چرا هر چیزی رو دستوری بخواین عمل بکنین؟ انگار که پادگان این کار باید بشه. آخه خب باید یه نگاه بکنید، یه کارشناس بذارید، برنامه ریزش انجام بدین. الان بعد دولت باید به خودش کمک بکنه. مثلا شهرداری باید هزینه صدور پروانه ساختمانی رو به حداقل ترین حد ممکنش برسونه. باید شما فرمایش کردین که بانک‌ها باید بیان توی بخش تولید مسکن شرکت کنن. این یه فاجعه دوباره است که
نه اراضی دارن بانک‌ها، نه اراضی دارن، باید آقا
هر کسی باید کار خودش رو انجام بده. بانک باید تحویل املاک خودش رو تحویل بده.
بحث اون از شرکت کردن در این طرح همینه،
تحویل بده،
آنچه که بله در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بده، بگه آقا بسازید اصلا برای کارکنان خود من، مجموعه خودم ساخته بشه، من این اراضی رو
کسایی که ندارن در اولویت لاغر قرار بدن
برای مجموعه خودش عملا میتونه از این استفاده بکنه و
این یه کار خیلی خوبه،
تفاهمی رو ایجاد بکنه با وزارت راه و شهرسازی.
باید اینا این خیلی کمک میتونه بکنه و اینی که زمان رو باید خیلی کوتاه بکنن. الان ما توی یک سال گذشته دولت عملا هیچ کاری نتونسته بکنه. 5,500,000 نفر اومدن ثبت نام کردن، 1,500,000 نفر اعلام آمادگی کردن. حالا این 1,500,000 نفر چند نفرشون میتونن بیان پول رو تقدیم دولت بکنن؟ اون رو آمارش رو دولت نداره.
1,500,000 نفر واریز داشتن.
نه
3,000,000 خورده ای در واقع احراز شده.
اینجا که آقای کریمی فرمایش کردن گفتن که 1,520,000 نفر اعلام آمادگی کردن.
من فکر کنم گفتن 40 میلیون تومان ها رو واریز کردن، 3 میلیون خورده ای در واقع شده.
40 میلیون کجای کارو میگیره؟ یا مثلا بخواد بگه آقا 100 میلیون دیگه پرداخت کن، چند نفرشو میتونن پرداخت بکنن؟ آیا بانک میاد پشت این متقاضیا رو بگیره؟
اینکه بگیم 40 میلیون واریز نشده پس پروژه استوب شده، این یه مقدار غیر معقول هست. بگیم حالا چون یه سری ها نریختن مثلا به خاطر همه بیشتر از این پیشرفت نداشتیم، این رو واقعا نمیشه قبول کرد.
آقا شما بساز، نفر بعد میاد ببینه ساخته شده، میاد تلاش و ماشینش و همه چیش رو میفروشه، میاد پرداخت میکنه، ولی شما میگید خب چون اون پرداخت نکرده پروژه استاب شده. از اون طرف جناب حسین زیمی فرمایش میکنن که اصلا ما بعضی از جاها هیچ استارتی ما نزدیم. و چطور میتونن یک میلیون بعضی از شهرها چطور میتونن بیان یک میلیون مسکن رو برای سال دوم یا سال سوم بخوان تموم کنن؟ اصلا میگم یه چیزی میگن که خب مردم متوجه میشن، اون اعتماد سلب میشه و قطعا برای پرداخت های بقیه ای که آقای حسین کریمی فرمایش کردن دچار مشکل.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب مهندس سعید لطفی عضویت مدیر و خزانه دار اتحادیه مشاوران املاک تهران که با ما همراه بودید. آقای مهندس باقرپور، در خلال صحبت هاتون اشاره کردید به راهکارها هم، ولی باز هم در حد 2 دقیقه 3 دقیقه راهکارها رو از زبان شما بشنویم، جنبندی رو داشته باشیم نسبت به جلسه امروز و آنچه که میتونه کمک بکنه به اجرای بهتر طرح نهضت ملی مسکن.
بله، من اعتقاد شخصیم رو عرض میکنم خدمتون و اینکه قطعا با شیوه های سنتی در تمامی حوزه ها، چه در تأمین منابع مالی، چه در واقع تکنولوژی ساخت و چه در حتی بهره گیری از مصالح، ما نمیتوانیم این طرح رو به پایان برسونیم و نمیتوانیم اگر بخشیش رو هم اجرا بکنیم کارنامه موفقی از خودمون به جا بگذاریم. بپذیریم که در حوزه تکنولوژی و فناوری از دنیا عقبیم، هر چقدر تو تأمین مصالح جلو هستیم توی تکنولوژی ها و فناوری ها ما باید بریم به سمتی که واردات داشته باشیم، بریم دانش وارد بکنیم، دانش رو بومی سازی بکنیم و استفاده بکنیم. یکی از مهمترین آثار در واقع روش های مدرن که حالا خودشون هم اومدن عنوان کردن، اگر از فناوری های نوین استفاده کنید رقم وام ساخت رو 20% بیشتر میدید، ولی تعریفی ندارن از فناوری نوین. خب منظورتون چیه؟ چی کار باید بکنیم؟ بریم قالب تونلی رو مثلا اجرا بکنیم یا نه خیلی جدیدتر باید از روش های مدرن تر بخوایم استفاده کنیم؟ استفاده از تکنولوژی های نوین در واقع باعث سرعت ساخت، پایین اومدن هزینه، حتی تا 25% میتونه هزینه ساخت رو پایین تر بیاره. سبک سازی، مقاوم سازی و در واقع ماندگاری بنا آثار بسیار مهمی هستن که ما در استفاده از تکنولوژی نوین و متولیش هم خود همین وزارت راهه، یعنی متولی دیگری ندارد، وزارت راه باید این رو وارد بکنه، در اختیار سازندگان قرار بده. تو بحث منابع مالی عرض کردم ما میتوانیم به سمت تهاتر حرکت بکنیم، پدیده خوبی نیست، ولی ما در فضای تحریم ها تو حوزه های دیگه هم به این سمت و سو حرکت کردیم، ایرادی نداره الان تو بحث نهضت ملی مسکن به این سمت حرکت کنیم. از قضا وزیر محترممون قبلا عهده‌دار وزارت نفت بودن و تخصص و ارتباطات بسیار ویژه‌ای در این حوزه دارن، دانش ایشون میتونه بسیار کارآمد باشه در این حوزه و این رو دیکته بکنن به معاونینشون. روی کارت‌های جدیدی رو نیاز داریم. متاسفانه شاهد این بودیم که به نوعی ایده ها و روش های مسکن مهر، خود مسکن مهر من میگم ایده بسیار عالی بود اما بد اجرا شد، همون روش های اجرا، همون تفکرات حاکم بر اجرا منتقل شد به اقدام ملی مسکن، اقدام ملی مسکن منتقل شد به نهضت ملی مسکن، یعنی ما داریم همون مسیر غلط رو ادامه میدیم، مسیری که
اسمهای متفاوت،
فقط اسم رو داریم عوض میکنیم. این رو فکر میکنم نزدیک به 2 سال پیش بودش که من توی یکی از برنامه‌های تلویزیونی گفتم آقا اصلا درد ما اسمه نیست، درد ما روشه است، این روشه رو باید ما تغییرش بدیم. و الان هم امیدوار هستم با حضور جناب آقای مهندس هادی عباسی در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که چند روز اخیر منصوب شدن، انشالله ما شاهد تحولی در این حوزه باشیم. با تمام توانمون تمام قد در کنار وزارت راه هستیم و دلسوز میدونیم خودمون رو برای اهداف دولت و مردم عزیزمون. اگر نقدی هست در پی یک نقد سازنده‌ای هستیم، جاهایی بالاخره درد دل شاید باعث بشه که الفاظ و چالش ها عمیق‌تر و تندتر بشه، اما حق خودمون میدونیم که مطالبه گریرم از هم دولت محترممون و هم از مجلس محترم داشته باشیم در حوزه نظارت بر عملکرد دولت در مهمترین هدف گذاری دولت آیت الله رئیسی که انشالله بتونن در فرصت باقی مانده 2 سال خورده این نزدیک به 3 سال باقی مانده تحول جدی رو در تولید مسکن کشور و کنترل بازار داشته باشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب مهندس خشایر باقرپور مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران. طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهمترین طرح‌هایی که در دولت 13 مطرح شد و روش تاکید زیادی شد، با چالش‌هایی روبرو بود که در برنامه امروز سعی کردیم به اونها بپردازیم. به نظر میاد تأمین زمین، تأمین منابع مالی و تورم و اون قراردادی که باید هم با متقاضیان و هم با پیمانکاران منعقد بشه جزء چالش‌های اساسی است که امیدواریم هر چه سریع‌تر بتونیم از این چالش‌ها عبور بکنیم و شاهد تولید مسکنی باشیم که کمک بکنه به تنظیم بازار مسکن و قیمت. اون روز خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزومندم. خدا یار و نگهدارتون.
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه منازل العشاق باشید.
منازل العشاق سرگذشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا،
از کربلا تا کربلا.
منازل العشاق،
قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق،
منازل العشاق،
به روایت مهدی امین فروغی.
ای سبا نکهتی از خاک ره یار بیار، ببرندوه دل و مژده دلدار بیار. نکته روح فضا از دهن دوست بگو، نامه خوش خبر از عالم اسرار بیار. تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام، شمه ای از نفحات نفس یار بیار. به وفای تو که خاک ره آن یار عزیز، بی غباری که پدید آید از اغیار بیار. گردی از ره گذر دوست به کوری رقیب، بهر آسایش این دیده خونبار بیار.
کام جان تلخ شد از صبر که کردم بیار،
کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست. عشوه ای زان لب شیرین شکربار بیار. روزگاری است که دل چهره مقصود ندید، ساقیا آن قدح آینه کردار بیار.
خطبه امام سجاد علیه السلام در مسجد شام، قسمت اول.
یکی از وقایع شگفتی که در سفر اسارت آل الله علیهم السلام به وقوع پیوست، ماجرای مسجد شام و خطبه ایست که امام سجاد علیه السلام در مسجد جامع اون خطبه رو انشاد فرمود. خطبه امام علیه السلام ضربه ای مهلک بر قدرت و شوکت یزید و بنی امیه وارد کرد و موجی از بیداری و آگاهی به راه انداخت. تو گویی تقدیر الهی چنین بود که امام سجاد علیه السلام به سبب بیماری زنده بماند و شمشیری را که در کربلا از نیام بیرون نیاورد در مسجد اموی و در حضور یزید و بزرگان بنی امیه بر فراز منبر از نیام بیرون بکشد و با خطبه شگفت خود شام رو بر سر یزید خراب کند. مورخان نوشتند روز جمعه به فرمان یزید همه مردم در مسجد جامع دمشق جمع شدند. یزید هم در حالی که بزرگان بنی امیه اطراف او رو گرفته بودند در جایگاه مخصوص حضور پیدا کرد. آنگاه دستور داد امام سجاد علیه السلام و اهل بیت رو با وضعی تحقیرآمیز وارد مسجد کردند. در آن حال که مسجد لبریز از جمعیت شده بود به خطیب دستور داد بر منبر برود و از علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی سلام الله علیهما به زشتی یاد کند و فضائل بنی امیه و آل ابو سفیان رو برای مردم بیان کند. خطیب بالای منبر رفت و خطبه خواند و به ستایش آل ابو سفیان پرداخت و فضیلت‌هایی رو برای آنها برشمرد و آنگاه به ساحت امیر مؤمنان علی و وجود مقدس ابا عبدالله علیهم السلام اهانت کرد. امام سجاد علیه السلام وقتی این سخنان رو شنید از پایین منبر رو به خطیب بانگ زد: ویلک ایها الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدک من النار. یعنی وای بر تو ای خطیب که رضای مخلوق را به بهای غضب خداوند برای خود خریدی و وجود خود را از آتش دوزخ انباشته کردی. آنگاه رو به یزید کرد و فرمود: یا یزید اذن لی حتی اسعد هذه الاعواد فاتکلم بکلمات لله فیهن رضن و لهؤلاء الجلساء فیهن اجر و ثواب. یعنی ای یزید بگذار من بالای این چوب ها بروم و با مردم سخنانی بگویم که رضای خدا و اجر و ثواب برای مردم در آن باشد. یزید اجازه نداد. اطرافیان او گفتند: امیر بگذار این مرد بر منبر برود و ببینیم چه میگوید. یزید گفت: انه ان سعد المنبر لم ينزل الا بفضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان. اگر او بر منبر برود و سخن بگوید پایین نمی آید مگر این که مرا و آل ابو سفیان را مفتزه خواهد کرد. اطرافیان ناباورانه گفتند: امیر او را چه رسد به این حرف ها؟ یزید گفت: هیهات انه من اهل بیت قد زق العلم زقا. او از خاندانی است که تمام علم و دانش در وجود آنهاست. باری اطرافیان یزید به این سخن رضایت ندادند و اصرار کردند تا اینکه بالاخره یزید موافقت کرد. در این حال سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام برخاست و با شکوه و جلال از منبری که چون سخنان باطل بران می گفتند آن را چوب ها نامیده بود بالا رفت و بر عرشه منبر جلوس فرمود. امام با وقار و آرامش به جمع مردم نگاه کرد و در حالی که همه چشم ها به دهان مبارک او دوخته شده بود خطبه ای انشاد فرمود که دلها را لرزان و چشم ها را اشکبار کرد. فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا آخرية له والباقي بعد فناء الخلق قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام فتبارک الله الملك العلام. حمد و سپاس خدایی را که آغازی ندارد، خداوند جاویدانی که فنا ناپذیر است، و نابودی در حضرت او راه ندارد. حمد می کنم اولی را که اولی ندارد و آخری را که پایانی ندارد، پاینده‌ای که پس از نابودی همه خلائق جاودان خواهد ماند، پروردگاری که تقسیم روزی خلق به دست اوست. خجسته باد خداوند یکتا، آن فرمان روای دانا و توانا. ایها الناس احذركم من الدنيا و ما فيها فانها دار زوال و انتقال، تنتقل به اهلها من حال الى حال، قد افنت القرون الخاليه والامم الماضيه الذين كانوا اطول منكم اعمارا و اكثر منكم آثارا، افنتهم عید الزمان و احتوت علیهم الافائی و دیدان، افنتهم الدنیا فکأنهم ما کانوا لها اهلا ولا سکانا، قد اکلت تراب لحومهم و ازال محاسنهم و بدد اوصالهم و شمائلهم و غیر البانهم و تحنتهم عید الزمان، افتطمعون بعدهم بالبقاء، هیهات هیهات لا بد لكم من اللحوق بهم، فتدارکوا ما بقی من اعماركم بصالح الاعمال، وكأني بكم وقد نقلتم من قصوركم الى قبوركم فرقين غير مسرورين، فكم والله من قريح قد استكملت عليه الحسرات، حيث لا يغال نادم ولا يغاف ظالم، قد وجدوا ما أسلفوا وأحضروا ما تزودوا ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، فهم في منازل البلوى همود وفي عساكر الموتى خمود، ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم التامة، ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى. ای مردم، شما را از دل بستن به دنیا که خانه نیستی و نابودی و جایگاه گذر است بیم می‌دهم. بدانید که دنیا مردم خیش را پیوسته تغییر می‌دهد و آنان را از حالتی به حالت دیگر در می‌آورد. ای مردم، این دنیا مردم قرون پیشین را به کام مرگ و نیستی فرو برده، انسانهایی که عمرشان از شما طولانی تر و آثارشان از شما بیشتر بوده است. این دنیا همه آنها را از میان برداشت و نابود کرد و آنان را در گورها خوراک مار و مور ساخت. آنچنان ایشان را نابود کرد که گویی هرگز در این جهان نبودند. خاک قبرشان گوشت تن آنها را خورد و زیبایی هایشان را به زشتی مبدل نمود، صورت های زیبایشان را دگرگون کرد و دست زمان وجود آنها را در هم کوبید. آیا پس از آنها خیال می کنید شما جاودانه خواهید بود؟ هیهات هیهات، شما هم به آنها ملحق خواهید شد. پس شما را موعظه می کنم که تا عمرتان هنوز باقی است به کارهای نیک بپردازید و عمل صالح انجام دهید. ای مردم، گویا می بینم که مرگ شما را غمگین و افسرده از کاخهایتان به گورهایتان می برد. به خدا سوگند چه بسیار دردمندی که پس از مرگ روحش آنچنان از غم و اندوه لبریز گشته که دیگر جایی برای پشیمانی ندارد. آن هنگام مردگان آنچه را که از پیش فرستاده اند پیش روی خود خواهند دید و آنچه از اعمال نیک و بد فراهم آورده اند حاضر و آماده خواهند یافت و خواهند دانست که پروردگار بر کسی ستم روا نمی دارد. آن زمان مردمان در خانه های تنگ قبر مانند گیاهی خشک شده و رنگ رو رفته و کهنه و مندرس، بی حرکت و خاموش در میان لشکر مردگان انتظار روز رستاخیز را می کشند تا در سور دمیده شود و روز جزا برسد، تا پروردگار سزای کسانی را که بدی و زشتی پیشه کرده بودند را داده و به نیکوکاران پاداش اعمال نیکشان را بدهد. امام سجاد علیه السلام این گونه فراز اول خطبه تاریخی خود را در مسجد شام بیان فرمود و با یادآوری مرگ دلهای مردم را به لرزه درآورد.
کی رود از خاطرم سنگ لب باز، کی رود از خاطرم غم نامه شام، خواهران من اسیر در میان کوچه ها، مردمانی بددهن گرم سب و ناسزا، گرم سب و ناسزا. یا حسین جان غرق عشق و آه و دردم، یا حسین جان من فراموشت نکردم، یا حسین جان من فراموشت نکردم، یا حسین جان، یا حسین سالار زینب، یا حسین جان، یا حسین سالار زینب، یا حسین جان، یا حسین سالار زینب. زهر کینه میبرد صبر و قرار، به روی خاک قربت میگذارم، تشنه لب از سوز زر مانده بر لب جان من، گاه میگویم حسین، گاه میگویم حسن، گاه میگویم حسن. یا حسین جان غرق عشق و آه و دردم، یا حسین جان من فراموشت نکردم، یا حسین جان من فراموشت نکردم، یا حسین جان، یا حسین سالار زینب، یا حسین
اربعین امسال گرمازدگی در تمام طول مسیر در کمین شماست، چون این اولین تجربه پیاده روی اربعین در تابستانه. گرمازدگی زمانی بروز پیدا میکنه که بدن دیگه نمیتونه حرارت خودش رو توسط مکانیزم های طبیعی تنظیم کنه و دمای عمومیش بالا میره. گرمازدگی بدن عوارض زیادی داره، همزمان هم ممکنه به علت کم آبی دچار تنش‌های عصبی و درد و گرفتگی ماهیچه‌ها بشید، وضعیتی که میتونه در حد یه جور خستگی گرمایی هم باشه که عموماً مسافرهایی که از مناطق دیگه به شهرهای گرم و شرجی میرن دچارش میشن. برای پیشگیری از گرمازدگی به اندازه کافی آب مصرف کنید، از کلاه، چتر و عینک استفاده کنید، لباس نخی بپوشید و روزانه عوضش کنید. اگر هم همراهتون گرمازده شد، اول لباس‌هاش رو کم کنید، بعد با ملافه مرطوب بپوشونیدش، بادش بزنید و به پشت بخوابونیدش و پاهاش رو بالا نگه دارید تا خون بهتر به سرش برسه، و اگه هوشیار بود بهش آب خنک و کمی نمک بدید. بهترین راه پیشگیری از گرمازدگی در پیاده‌روی اربعین اینه که ساعت‌های گرم رو استراحت کنیم و در خنکی راه بریم. خبر خوب اینه که امسال در مسیر پیاده‌روی تونل هوای سرد برای افراد گرمازده در نظر گرفته شده. مراقب خودتون باشید، این یه اربعین متفاوته.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرت، صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. دوستان محترم، با اعلام ساعت 16 از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی امواج شبهه باشید.